ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نمایندگان مجلس تصویب کردند که سهل‌انگاری منجر به فوت یا جراحات کودک میتواند به مجازات والدین بیانجامد. معاون وزیر نفت میگوید همه ظرفیت‌های ایران برای فروش نفت در بازار خاکستری بسیج شده است. و نخست وزیر اسرائیل از صدور دستور حملات گسترده به غزه خبر داد. بر اساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی، والدینی که به دلیل بیتوجهی و سهل‌انگاری منجر به فوت یا جراحات فرزندانشان شوند، مجازات می شوند. به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را برای تأمین نظر شورای نگهبان با 150 رأی موافق تصویب کردند. در مصوبه جدید مجلس به جراحات و نقص اعضای کودکان بر اثر سهل‌انگاری والدین اشاره شده که در میان آنها به مواردی چون نقص یا از کار افتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب العلاج یا دائمی جسمی و روانی اشاره شده است. برای مجازات هر یک از این موارد هم حبس، جزای نقدی و ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی در نظر گرفته شده است. افزایش آمار خودکشی نوجوانان و دانش آموزان در ایران از دیگر معضلات اجتماعی کشور است که سالانه گزارش‌های متعددی از وقوع آنها در شهرها و روستاها در رسانه‌ها منتشر می‌شود. معاون وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی ایران روز یکشنبه گفت همه ظرفیت کشور برای فروش نفت در بازار خاکستری بسیج شده است. به گزارش ایرنا، امیر حسین زمانی نیا روز یکشنبه در نشست تحریم نفتی ایران از سوی آمریکا و تبعات بین المللی آن از کشف بازاری خاکستری برای فروش نفت خبر داد. او توضیح بیشتری در این باره نداد. این مقام وزارت نفت در این حال تاکید کرد که ایران نمیتواند همچون دوران برجام 2.5 میلیون بشکه نفت بفروشد و به گفته او باید در سطح نظام صرفه‌جویی هایی انجام شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سومین روز ادامه درگیری‌های اسرائیل و حماس در نوار غزه اعلام کرد که به ارتش این کشور دستور داده به حملات گسترده علیه شبه نظامیان ادامه دهند. به گزارش رویترز روز یکشنبه اصابت یک راکت که امروز از غزه پرتاب شده بود جان دو نفر را در اسرائیل گرفت و در طرف فلسطینی نیز دست کم دو فرد مسلح بر اثر حملات اسرائیل کشته شدند. ارتش اسرائیل میگوید از روز جمعه بیش از 450 موشک که بیشترشون را سامانه پدافندی گنبد آهنین اسرائیل خنثی کرد از غزه به سوی شهرها و روستاهای جنوب اسرائیل شلیک شده است. بیانیه ی ارتش اسرائیل همچنین میگوید که از جمعه حدود 220 موضع متعلق به گروه‌های مسلح در غزه را هدف قرار داده است. تشدید بحران بین دو طرف در حالی است که از یک سو ماه رمضان در سرزمین‌های فلسطینی آغاز می‌شود و از سوی دیگر اسرائیل در روزهای آینده جشن استقلال را برگزار خواهد کرد. سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس خبر داد که این کمیسیون قانون مربوط به انتخاب وکیل برای متهمان سیاسی و امنیتی از بین وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه را اصلاح کرده است. حسن روزی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت که بر اساس تغییرات به وجود آمده این متهمان می توانند وکلای خود را به صورت کلی انتخاب کنند. این مصوبه کمیسیون قضایی مجلس برای تبدیل شدن به قانون باید به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان نیز برسد. قوه قضایی ایران از سال 1397 فهرست وکلای مورد اعتماد خود برای پرونده‌های سیاسی و امنیتی را اعلام کرد. این ماده انتقاد تعدادی از وکلا را در پی داشت. برخی وکلا اعلام کردند که قوه قضایی این قانون را به دادگاه‌های بدوی، انقلاب و حتی دادگاه‌های تجدید نظر تعمیم داده و به برخی وکلا اعلام کرده که مطلقاً حق پذیرش وکالت در پرونده‌های سیاسی و امنیتی را ندارند. و نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با تقاضای تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی 5 سال گذشته موافقت کردند. به گزارش ایرنا، عملکرد بانک مرکزی در اجرای قانون پولی و بانکی، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و بررسی نحوه تخصیص ارز و مدیریت بازار آن از جمله محورهای این تقاضای تحقیق و تفحص است.
برنامه رادیو فردا گوش میکنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، در سومین روز افزایش درگیری‌های مرزی اسرائیل و غزه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه خبر داد که به ارتش کشورش دستور داده به حملات گسترده خود علیه شبه نظامیان در غزه ادامه دهد. در این زمینه محمد زرقامی گفتگو کرده با مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن اسرائیل، و نظر او را جویا شده.
در حال حاضر بستگی داره به اقدام‌های میانجیگرانه دولت مصر که خیلی مهم هستش. الان دولت مصر داره سعی میکنه که یک دوباره آتش بس جدیدی بین اسرائیل و حماس دوباره برگزار بشه، مقرر بشه بین هر دو طرف، و دولت اسرائیل داره سعی میکنه که به مخاطبین خودش، به رأی‌دهندگان خودش نشون بده که جلوی حماس داره ایستادگی میکنه و میخواد دوباره قوانین بازدارندگی اسرائیل و خطای قرمز رو دوباره میشه گفت تأسیس بکنه بین هر دو طرف، برای اونها تاکید بکنه. ولی در این حال به نظر میاد که الان دولت حماس احساس میکنه که گروه حماس احساس میکنه که الان یک نقطه حساس، نقطه ضعف اسرائیل رو پیدا کرده، و اون هم مسابقه موسیقی اوروویزیون هستش، مسابقه بله، و این حدود 1 میلیارد نفر اون رو تماشا خواهند کرد که امسال در اسرائیل برگزار خواهد شد. پس حالا به نظر میاد که فعلاً هر دو طرف کوتاه نخواهند اومد، و به نظر من در حال حاضر این افزایش نیروهای اسرائیلی در غزه و حتی حملات به نظر من تاثیرگذار در حال حاضر نخواهند
با توجه به اشاره‌ای که شما کردید به گفتگوهای میانجیگرانه‌ای که جریان داره، آیا این قضیه نمیتونه تأثیر منفی بگذاره، یعنی ادامه حملات و اون چیزی که دستور آقای نتانیاهو؟
نه در حال حاضر نه. و چیزی که خیلی جالب هستش اینه که هیچ جا در دنیای عرب، در کشورهای حاشیه خلیج فارس و مصر و اینا، ما واکنش منفی به حملات اسرائیل نمیبینیم. ببینید، با وجود اینکه اکثریت مطلق کشورهای عربی تمامشون میخوان که کشور و مردم فلسطین از یک کشور مستقل برخوردار باشن و خیلیشون میخوان که این کشور در کنار اسرائیل برپا بشه، خیلیشون الان خسته شدن از سیاستهای حماس. الان یکی از دلایلی که حماس داره حملات رو دوباره از سر میگیره این هستش که حماس دوباره پول هستش از قطر. فراموش نکنیم که در حدود 6 ماه اخیر حدود 15 میلیون دلار پول نقد، اسکناس‌های 100 دلاری از قطر به واسطت اسرائیل به نوار غزه منتقل شده به گروه حماس تا به مردم فلسطینی و به کارمندان حماس این پول پرداخت شده تا حدی وضع اقتصادی اونجا بهبود ببخشه. ولی در این حال اصلا حماس حاضر نیستش که سیاست‌های خودش رو عوض بکنه، یا اینکه کمتر سرمایه‌گذاری بکنه در صنایع دفاعیش، یا اینکه با فساد بجنگه. پس در حال حاضر هنوز معلوم نیستش که قطری ها بخوان با این کمک‌های مالی ادامه بدن، ولی حماس الان میخواد با فشار آوردن به اسرائیل، با این راکت‌ها اسرائیل رو وادار بکنه که بره که از قطر بیشتر برای حماس پول بگیره، که برای خیلی از کشورها به نظر میاد حتی شامل مصر غیر قابل قبول هستش.
شما اشاره کردید که واکنش خاصی نبود، اما از طرفی مثلا ما دیدیم که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه این قضیه رو بهش واکنش نشون داد و حتی به خاطر منهدم شدن دفتر خبرگزاری آناتولی واکنش نشون داد، یا مثلا شاهد واکنش از سوی اردن هم بودیم در این خصوص که خواستار توقف حملات اسرائیل شده بودند در برابر آمریکا که اعلام حمایت کرده بود از اسرائیل و گفته بود که در کنار اسرائیل میسته.
کشورهای عربی بنده منظورم بود، ترکیه کشور عربی نیستش. آقای اردوغان در حال حاضر خودمون می‌دونیم که خیلی مشکلات متعددی داره در ترکیه، به خصوص در کشتار مردم، در حملات مردم و شهرهای کردنشین و شهروندان کرد خود ترکیه، و اون داره به دنبال فرافکنی هستش و می‌خواد بالاخره موضع خودش رو در کشورهای عرب، به خصوص در کشورهای اهل تسنن، بخواد اسم خودش رو مستحکم بکنه و محبوبیت خودش رو بالا ببره. ولی در حال حاضر کسی زیاد موضع آقای اردوغان در مورد این مسئله رو جدی نمیگیره. قبلا ترکیه به خاطر اینکه سیاستش و رفتارش بیشتر معتدل بود، هم قابل قبول برای اسرائیل و هم برای فلسطینی. الان کاملا آقای اردوغان این نقش میانجیگری ترکیه رو از بین برده و با اون میشه گفت بازوی اهرمی ترکیه رو در این مسئله فلسطین و اسرائیل بسیار ضعیف‌تر کرد.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنوید با مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن اسرائیل.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
32 نمایشگاه کتاب تهران شنبه این هفته به فعالیت 10 روزه خود پایان داد. در مقابل اما رویداد فرهنگی دیگری که همزمان با این نمایشگاه در اعتراض به سانسور دولتی کتاب در ایران در 16 شهر اروپا، آمریکا و کانادا برپا شده، همچنان تا 30 اردیبهشت ماه جاری به حرکت خود ادامه می‌دهد. این نمایشگاه‌های زنجیره‌ای 4 سال متوالی است که با عنوان نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور از سوی ناشران مستقل ایرانی در خارج برگزار می‌شود. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
پس از 3 دوره بار دیگر ناشران، نویسندگان، شاعران و مترجمان خارج از ایران دور تازه‌ای از نمایشگاه‌های کتاب تهران بدون سانسور را راه اندازی کردند. این سری از نمایشگاه‌ها همزمان با گشایش نمایشگاه کتاب تهران شروع به کار کرده و هدف اصلی آنها مقابله با سانسور دولتی کتاب در ایران است. دست‌اندرکاران این نمایشگاه‌های زنجیره‌ای در چند اطلاعیه یادآور شدند: ما نمایشگاه تهرانمان را در برومرز برگزار می‌کنیم تا فرصتی برابر در اختیار ناشرانی قرار دهیم که به دلیل مخالفت با سانسور جایی در نمایشگاه کتاب تهران ندارند و از این دریچه خواننده فارسی زبان از مطالعه کتاب فارسی بدون سانسور محروم نماند. این ناشران دیگر هدفهای خود را تکثیر چند صدایی اعلام کردند تا به گفته آنها تک صدایی بر ادبیات فارسی غلبه نکند. این گونه نمایشگاه‌ها 4 سال پیش ابتدا به ابتکار نشر نوگام در لندن راه اندازی شد و بلافاصله دیگر ناشران مستقل در اروپا، آمریکا و کانادا از این حرکت نوپای فرهنگی استقبال کردند. آزاده پارساپور، مدیر نشر نوگام در لندن، در گفتگو با رادیو فردا از دستاوردهای 4 ساله این نمایشگاه‌های زنجیره‌ای اینطور گفته:
ادامه نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور به نظر من نشون میده که برای خود ما این چقدر موفقیت‌آمیز بوده و چقدر بزرگتر از اون چیزی شده که در فکر ما بوده. اولین سال فقط در یک شهر بود و تعداد ناشران خیلی محدود بود، به خاطر اینکه ما دقیقاً داشتیم کار آزمایشی می‌کردیم و می‌خواستیم ببینیم استقبال چقدره، و این باعث شد گروه‌های جدیدی به ما بپیوندن و این نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور هی بزرگتر شد. یعنی اصل داستان اینه که کتاب‌های ما میرسه به دست اون خواننده هایی که هنوز بهشون نرسیده بودیم. من فکر می‌کنم یکی از نقاط قوت ما گفتگوهایی هست که توی این نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور اتفاق می‌افته. یعنی فقط بحث فروش کتاب برای ما نیست، یک بخش بحث اتحاد و همبستگی، بحث همکاری و مشارکت بین ناشران ایرانی در سراسر دنیاست که هیچ موقعی به این شکل وجود نداشته و از سال 2016 شروع شده و همینطور داره این همبستگی قوی‌تر و قوی‌تر میشه. گفتگوهایی که راجع به ادبیات می‌کنیم با مخاطبانی که میان، راجع به کتابا بحث می‌کنیم و برنامه‌های جانبی، مثلا ما هر سال سعی می‌کنیم که در هر شهری یه سری برنامه‌های جانبی داشته باشیم، از مؤلفان، از روشنفکران، از محققان دعوت کنیم که کتابی که دارن در نمایشگاه بیان راجعش صحبت کنن، پرسش و پاسخ بذاریم. به بهانه نمایشگاه امکانو میده این امکان گفتگو و ارتباط بین حالا اون کسی که خلق می‌کنه، می‌نویسه و اون کسی که می‌خونه ایجاد میشه و این برامون خیلی مهمه. این یکی از دستاوردهای مهم این نمایشگاهه. واقعا انتخاب اسمش هم نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور، من باید باز تاکید کنم که سمبولیک هست، چون خیلی ها میپرسیدن که این اسم چرا حالا اینطوری انتخاب شده. گفتیم که سمبولیکه و ما حتما سعی میکنیم هر سال مصادف با نمایشگاه تهران این رو برگزار کنیم، چون واقعا یک کاری در برابر اون میخوایم این آگاهی رو بدیم که ما هم هستیم و این کتاب ها هم هست و میخوایم که شنیده بشیم. همه ناشران هم امیدوارند که یک روزی سانسور نباشه و نیازی به این پسوند نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور نباشه، ولی تا وقتی که سانسور باشه میخوایم که این نمایشگاه رو این طور به صورت سمبولیک حتما ادامه بدیم.
خانم پارساپور، مدیر نشر نوگام در لندن، در ادامه این گفتگو یادآور شده این انتشاراتی نزدیک به 7 سال پیش فعالیت خود را با انتشار کتاب‌های الکترونیکی آغاز کرد و 8 ماهی است که تمرکز خود را بر انتشار کتاب‌های چاپی نیز استوار کرده. سلسله نمایشگاه‌های کتاب تهران بدون سانسور که از 4 اردیبهشت ماه حرکت فرهنگی خود را آغاز کرده، پس از گشتی در شهرها و پایتخت‌های اروپا راهی کانادا و آمریکا می‌شود و سپس بار دیگر به اروپا باز می‌گردد. این نمایشگاه‌ها تا 30 اردیبهشت ماه جاری فعالیت خواهند داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
به انتهای این بخش رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.